رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، جان خاکزاد نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
با سلام به شما خانم منظوری و شنوندگان گرامی. به گزارش رسانه‌های ایران، تغییرات مثبتی در مذاکرات با بریتانیا بر سر وضعیت 15 نظامی آن کشور حاصل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موضع‌گیری مقامات ایران در حالی است که بریتانیا هنوز برخواست خود مبنی بر آزادی بی قید و شرط ملوانان و تفنگداران دریایی پافشاری می کند. دادستان های عراقی برای علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، و 5 تن از مقامات پیشین حزب بعث عراق تقاضای حکم اعدام کردند. علی شیمیایی که پسر عموی صدام حسین، رهبر پیشین عراق است، به سبب استفاده از سلاح های شیمیایی در اواخر دهه 1980 به جنایت علیه بشریت محکوم شده است. روزنامه‌نگاران فلسطینی از امروز دوشنبه برای آزادی گزارشگر شبکه تلویزیونی بی بی سی اعتصاب 3 روزه ای را آغاز کردند. آلن جنستون، گزارشگر شبکه تلویزیونی بی بی سی، حدود 20 روز پیش در نوار غزه به دست افراد ناشناس ربوده شد. نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، امروز در بیروت گفت برخلاف نظر مقامات کاخ سفید، در پی دیدار مهمی در سوریه است که این هفته برگزار خواهد شد. دولت جورج بوش از سفر خانم نانسی پلوسی به منطقه خاورمیانه انتقاد کرده است. و یک گروه تحقیقاتی بریتانیایی برای نخستین بار موفق شد با استفاده از سلول‌های پایه بخشی از بافت قلب انسان را تولید کند. خانم منظوری،
با تشکر از جان خاکزاد که نگاهی داشت بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. در آغاز بخش دوم مجله شامگاهی، در آغاز گزارش‌های این بخش، به شمال عراق می‌رویم، به کردستان عراق. حکومت کردستان بی‌تجربه است و به تازگی از حکومت یک دست برخوردار شده و همچنان دچار درگیری‌های فرقه‌ای است، اما به سرعت به سوی پیشرفت در حال حرکت است. اینها اظهارات خانم خمان زرار اسعد، یکی از اعضای پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق است که در گفتگو با رادیو فردا درباره جامعه کردنشین عراق سخن می‌گوید. خمان زرار اسعد از اعضای پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق و یکی از اعضای کمیته ارتباطات و فرهنگی این پارلمان در گفتگو با رادیو فردا درباره کار این کمیته میگوید کمیته ارتباطات و روشنگری فرهنگی پارلمان کردستان عراق در 2 سطح داخلی و خارجی فعالیت میکند. به گفته خانم زرار اسعد که 33 سال دارد و در کشور فرانسه در رشته حقوق تحصیل کرده است، در این پارلمان زنان نه بر اساس جنسیت بلکه بر اساس تخصصی که دارند فعالیت میکنند. از خمان اسعد میپرسم آیا عملکرد پارلمان منطقه‌ای کردستان و عراق از یکدیگر جداست؟
حتما جوازی هيا جار کردستان و بلن عراق دو کلتوری جوازن، یعنی کرد کلتوری.
بله حتما، کردستان و عراق جدا هستند، همان گونه که کردستان از لحاظ ملیت و فرهنگ کاملا از عراق جداست. این واقعیتی است. به علاوه احزابی که در کردستان فعالیت میکنند از لحاظ عقیدتی و برنامه‌ریزی با احزاب عراقی متفاوتند. مثلا بیشتر احزاب کردستان سکولار هستند ولی احزاب عراقی اغلب اسلامی اند و فعالیت نزدیک به تفکرات اسلامی دارند. خمان زرار اسعد درباره تفاوت عملکرد این دو پارلمان مثال هایی می آورد. مثلا ماده 409 قانون اساسی عراق مربوط به قتل و جنایت. اینجا از قبل از سال 1991 به عنوان بخشی از عراق بود. البته الان هم هست، ولی آن زمان قوانین بسیاری از عراق بر ما تحمیل می شد. الان هم درست است که بعضی چیزها تحمیل شدند، اما الان ما می توانیم آن را تعدیل و اصلاح کنیم، یعنی آن قانون خاص را با فرهنگ، سنت و رسم و رسوم کردستان تطبیق می دهیم. مثلا ماده 409 از قانون اساسی عراق مربوط به قتل‌های ناموسی در کردستان لغو شده است. بر اساس این قانون اگر کسی بر سر مسئله ناموس، مثلا خواهر خود را بکشد، قتل عمد به حساب نمی آید، که چنین قانونی در کردستان لغو شده و چنین قتلی قتل عمد محسوب می شود، و یا اینکه قانون مربوط به تعدد زوجات در کردستان ممنوع است. خانم اسعد، عضو پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق، می گوید اصلاح و تعدیل قوانین پارلمان عراق از سال 1991 و همزمان با گام زدن آهسته کردستان به سوی فدرالیسم و جدا شدن از سیطره بغداد کم کم آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. خانم زرار اسعد میگوید در حال حاضر کمیته زنان در پارلمان کردستان عراق مشغول کار بر قانون خانواده است. از او میپرسم آیا در نتیجه این تلاش‌ها حق طلاق به زنان داده خواهد شد؟ او در پاسخ میگوید طلاق یک مسئله دینی است.
اگر مثلا ما بتوانیم با کورتیکی ما بتوانیم مدل خیزان لمدینی که دینی،
طلاق یک مقوله دینی است. ما نمیگوییم حق طلاق را به زن میدهیم، بلکه میگوییم باید روند ازدواج و عقد مدنی شود. اگر این اتفاق بیفتد، طلاق و جدا شدن هم حق آزاد و طبیعی هم زن و هم مرد محسوب می شود. ما مشغول کار برای این پروژه هستیم و تلاش میکنیم که آن را به تصویب پارلمان برسانیم. این عضو پارلمان کردستان عراق در ادامه میگوید جامعه کردستان پیوسته خواهان تغییرات است، اما برای ایجاد تغییرات به زمان احتیاج داریم. ما باید بسیاری از مسائلی که وظیفه تلقی می شود را از جمله ازدواج، بزرگ کردن بچه و تامین معیشت از اختیار خانواده درآوریم و آنها را زیر چتر قانون ببریم. خانم زرار اسعد میگوید از سوی دیگر حکومت نیز باید از دو سو تحت فشار قرار گیرد تا در تسریع این روند بکوشد. فشار جامعه بین الملل از یک سو و فشار قشرهای دموکراسی خواه و مدرن جامعه کرد از سوی دیگر. خانم زرار اسعد میگوید البته برای حکومت آسان تر است که چنین کارهایی را انجام ندهد، اما دیر یا زود این اقدامات صورت خواهد گرفت. من هم بخشی از این حکومتم و مایل به اجرای چنین تصمیماتی هستم، اما در داخل پارلمان کردستان احزاب اسلامی و غیر اسلامی دیگری نیز هستند که مخالف به تصویب رسیدن این قانونند. باید همگی دست به دست هم دهیم و فشار لازم را بر حکومت وارد آوریم. از خمان زرار اسعد درباره آمار احتمالی طلاق در جامعه کردستان عراق میپرسم. او میگوید آمار دقیقی از طلاق در این جامعه در دست نیست، اما در جامعه سه فاکتور هست که نشان میدهد شمار طلاق رو به افزایش است.
حتما آمار طلاق رنگ کردستان زیاد بونده من پیم وایه، اما شکاری که در رنگ در انجامه که
فاکتور اول بزرگ شدن و شهری شدن جامعه کردستان است. فاکتور دوم مسئله ذهنیت مردم کردستان به طلاق است که زشت بودن و نامقدس بودن این عمل در میان مردم کم کم در حال کم رنگ شدن است، و فاکتور سوم این است که امروزه دیگر مانند گذشته نیست که دختران و پسران را از بچگی به نام هم نشان می کردند. امروزه جوانان فرصت دارند که پیش از ازدواج با هم رابطه داشته باشند و یکدیگر را بشناسند. این عضو جوان پارلمان کردستان عراق در ادامه به نکته دیگری نیز درباره تغییر فرهنگی جامعه کردستان اشاره می کند. شاید دلیل دیگر فرهنگی باشد که مهاجران کرد ساکن اروپا و آمریکا که به کردستان بازگشتند با خود آوردند. بیرون رفتن مردم کرد از چارچوب کردستان و رفتن به میان جوامع پیشرفته و سرزمین‌های دیگر فرهنگی را به آنان آموخته که حالا این افراد آن را با فرهنگ خود تطبیق می‌دهند. خانم زرار اسعد درباره خشونت‌های خانگی در میان جامعه کرد باز هم به نبود آمار دقیق اشاره می‌کند و می‌گوید نمی‌توان گفت چنین امری کم یا زیاد است، اما نسبت آن تغییر کرده است، زیرا جامعه شهری شده و از حالت روستایی و عشیره‌ای خارج شده و همزمان طرز تفکر افراد نیز تغییر کرده است. جامعه ما بیشتر روستایی و سنتی بود، اما این روستاییان به اراده و خواست خود شهرنشین نشدند، بلکه در زمان رژیم صدام حسین آنان را به زور شهرنشین کردند و روستاها اکثرا تخریب شدند. این افراد هنوز فرهنگ روستایی و عشیره‌ای خود را حفظ کردند و آن طرز تفکر در افراد کرد نهادینه شده است. شهرنشینی هم فرهنگ خاص خود را دارد، اما برآیند این دو فرهنگ نتایجی در بر داشته که یکی از آنها خشونت خانگی علیه زنان است. از سوی دیگر جامعه کرد سالهاست که تحت شرایط جنگی و آوارگی و ناامنی به سر می‌برد و این شرایط بر خلق و خوی مردم تأثیر گذاشته و بستری فراهم کرده برای پرورش خشونت‌بار افراد. خمان زرار اسعد عضو پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق در پایان بی‌تجربگی حکومت کردستان، جنگ داخلی در این منطقه و دو دسته بودن حکومت را از عوامل برخی بی‌نظمی‌ها در اداره کردستان عراق در چند سال گذشته می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که اکنون با یک دست شدن حکومت این منطقه به پیشرفت سریع خود ادامه دهد. گفتگویی بود با خمان زرار اسعد از اعضای پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق. به خبری که همکنون به دستم رسید توجه کنید. 4 تن از فعالان جنبش زنان روز دوشنبه 13 فروردین ماه در حالی که قصد داشتند امضا برای کمپین 1,000,000 امضا جمع‌آوری کنند بازداشت شدند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
بر اساس خبر کوتاهی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، این افراد ظهر روز دوشنبه در پارک لاله توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت و به اداره اماکن ناجا منتقل شدند. فعالان بازداشت شده عبارتند از سارا ایمنیان و همسرش ناهید کشاورز، محبوبه حسینزاده و سوسن طهماسبی. یکی از فعالان حقوق زنان که خواست نامش فاش نشود در این باره به رادیو فردا گفت هنگامی که فعالان حقوق زنان در حال جمع‌آوری امضا برای کمپین مبارزه با قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بودند توسط پلیس امنیت ملی دستگیر شدند. او افزود این افراد با خانواده‌های خود تماس گرفته و خبر بازداشت خود را اطلاع دادند. افراد بازداشت شده ماه پیش نیز توسط ماموران پلیس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به جرم شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز مقابل دادگاه انقلاب اسلامی بازداشت شده بودند. هنوز خبری درباره سرنوشت این فعالان حقوق زنان منتشر نشده است. ماه پیش درست در چنین روزی 37 نفر از زنان که در اعتراض به محاکمه 4 تن از فعالان حقوق زنان تجمع کرده بودند بازداشت شدند که آزادی برخی از آنها تنها پس از سپردن وثیقه‌های سنگین و در روزهای آخر اسفند ماه میسر شد. موج مقابله با خواسته های جنبش زنان و دانشجویان از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در سال 1384 به نحو چشمگیری افزایش یافته است و هر گونه تجمع مسالمت‌آمیز برای بیان نقطه نظرات و خواست های جنبش مدنی سرکوب می شود. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بارها از بروز انقلاب مخملی در ایران اظهار نگرانی کرده و فعالان جنبش زنان و دانشجویی را وابسته به خارج معرفی کرده است. فعالان حقوق زنان در ماه‌های اخیر فراخوانی برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا به راه انداختند که هدف از آن به گفته خود آنها محو همه اشکال قانونی تبعیض‌آمیز علیه زنان است. این فراخوان با واکنش رسانه‌های وابسته به دولت روبرو شده و از سوی آنها مورد حمله قرار گرفته است.
بازداشت 4 تن از فعالان زنان در امروز. امروز 13 فروردین روز طبیعت و 13 به در. محمد زرقامی گزارشی دارد درباره 13 به در.
امروز تهرانی‌ها در هوای ابری و بارانی به استقبال آخرین روز از جشن‌های سال نو رفتند. سیزده به در در سالهای اخیر جنبه‌ای رسمی پیدا کرده و از سوی دولت جمهوری اسلامی روز آشتی با طبیعت نامگذاری شده. روزی که ایرانیان بنابر باورهای کهن آن را متعلق به فرشته باران می‌دانند و در این روز به دل کوه و صحرا و کنار جویبارها می‌روند و به پایکوبی می‌پردازند. سارا دختر 19 ساله‌ای که به همراه خانواده‌اش از اصفهان به تهران آمده از سیزده به در پایتخت می‌گوید.
خیلی خوبه به نظر. فرقش تنها فرقی که با شهرستان داره اینه که توی شهرستان اکثرا خونه دور هم جمع با هم میان ولی اینجا تک تک خانواده ها میان.
از سارا پرسیدم چقدر به مراسم و آیین‌های این روز مثل به آب سپردن سبزه و گره زدن آن معتقد است و آیا تا کنون از این مسئله نتیجه‌ای هم گرفته است؟
بعضی از دوستان هستن که آدم بهشون اعتقاد نداره خب ولی ناخودآگاه میگه الان این کار انجام میدم یا درسته درست نیستش. من خودم پانجش یادم هست این کار انجام دادم با اینکه چندان اعتقاد ندارم. مثلا آرزوهایی کردن که برآورده شده ولی نمیدونم حالا چون سبزه دارم به خاطر اون بوده یا نه.
در این میان بسیاری از جوانان هم ترجیح میدهند سیزده به در را با گروه همسالان و یا به تنهایی سپری کنند. اما آنگونه که امید جوان 28 ساله از پارک لالی تهران میگوید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی کنترل ویژه‌ای را بر این گروه از جوانان اعمال کرده است.
خیلی تغییر کرده به این دلیل که مثل سایر جشن‌های باستانی ملی ما حضور نیروهای انتظامی نظامی خیلی پررنگ شده. اینجا از هر 15 قدم یه مأمور انتظامی میبینی که حتی به بازی کردن بچه هم ایراد میگیرن. واسه همین جوان‌ها تینیجرایی که میان از فرصتی مثل چهارشنبه سوری یا سیزده به در استفاده کنن که بتونن کنار هم بودن رو تجربه کنن چون فضایی وجود نداره که جمع بشن دور هم دیگه با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. این فضا رو ازشون میگیره این حضور این مامورا.
گزارش محمد زرقامی را شنیدیم. و اما نوبت میرسد به شنیدن تکرار برنامه نگاه تازه که در آن بیشتر از سیزده به در خواهیم شنید.
نگاه تازه.
سلام، به برنامه نگاه تازه خوش اومدید. امشب درباره مراسم سیزده به در میگیم و میشنویم. ببینیم جریان این نفتی سیزده چیه، اصلا فلسفه بیرون زدن از خونه چیه و ضمناً تو نگاه تازه امشب نیما تمدن از عراق یه گزارش از موسیقی کردی برامون آورده که با هم دیگه میشنویم.
زد و با سیزده بدن شد
سیزده بدن و سیزده بدن شد
همهای گذشته دست به سر شد
سیزده بدن و سیزده بدن شد
فکرشو کنید کلی از مردم دنیا اعتقاد دارن که سیزده عدد نحسیه مثلا بعضیا خونه‌ای که پلاکش 13 باشه نمی‌خرن یا تو روز 13ام ماه معامله نمی‌کنن. حتی وقتی راجع به این روز 13 به در با جوونا صحبت می‌کردم بعضی از اونا هنوز فلسفه 13 به در رو همون نحسی روز 13 فروردین می‌دونن و اینکه باید تو این روز زد بیرون تا نحسی این روز دامن آدمو نگیره.
می‌دونن در فرهنگ ایرانی عدد 13 رو نحس می‌دونن.
می‌ریزیم تو خیابون برای اینکه اون نحسی 13 رو از خونه‌هامون دور کنیم، به کوه و دشت دمن می‌ریم.
برای اونایی که هنوز به نحسی عدد 13 اعتقاد دارن بگم که من چند تا مقاله خوندم درباره روز 13 فروردین و کلاً عدد 13 که برام خیلی جالب بود. در فرهنگ ایرانی 13 عدد نحسی نبوده، بلکه اتفاقاً خیلی عدد خوشیومی هم هست. ولی ببینیم چی شد که هر چقدر این عدد 7 با شخصیت و قابل احترامه، عدد 13 نحس و نامبارک و نخواستنی شده. میگن منشأ نحسی 13 از فرهنگ مردم یونانه. در آیین یونان قدیم خدایان 12 گانه بودن که جهان رو میچرخوندن و همه چیزم خوب و عالی بوده تا اینکه الهه 13امی از راه میرسه و یکی از خدایان 12 گانه رو میکشه. بعد از اون نظم همه چیز از هم میپاشه و به همین دلیل یونانی ها عدد 13 رو نحس میدونن که باعث برهم زدن نظم و ایمنی و آسایش جهان شده. میگن اسکندر مقدونی با کشورگشایی که داشت این فرهنگ رو به همه دنیا منتقل کرد. البته مسیحی هم چون آخرین وعده غذایی عیسی مسیح که به شام آخر معروفه 13 نفر دور سفره بودن و نهایتاً یکی از این 13 نفر بوده که خیانت میکنه و باعث مصلوب شدن مسیح میشه، 13 رو عدد شومی میدونن. اما فلسفه 13 به در در آیین ایران باستان خیلی جالب بوده. مورخا میگن آریایی ها بنا به یه اعتقاد قدیمی عمر جهان رو 12,000 سال میدونستن و 12 روز اول سال رو به عنوان نمادی از 12,000 سال اول در نظر میگرفتن. به اعتقاد اونا بعد از این 12,000 سال عمر جهان مادی به پایان میرسه و انسانهایی که در دنیا وظیفه‌شون جنگ با اهریمن و پلیدی بوده به پیروزی نهایی میرسن. ایرانیای باستان روز 13 فروردین رو مظهر هزاره 13، یعنی پایان بخش مادی جهان میدونن. به عبارتی هزاره 13 آغاز رهایی آدم از جهان مادی و کوچش به جهان کیهانیه. اونها بر اساس همین فکر و به تبع همین اندیشه روز 13 فروردین پرداختن به امور روزمره زندگی رو اشتباه می دونستن و به آغوش طبیعت پناه می بردن تا به صورت نمادین آزادی از بندهای دنیوی رو جشن بگیرن. میگن فلسفه 13 به در در ایران باستان این بوده، اما حالا اگر شما هم چیز دیگه ای شنیدید برای من بفرستید که منم بدونم. اما ببینیم یه روز 13 به در به شکل سنتیش چطور برگزار میشه.
صبح افتادیم، بعد همه 4-5 تا ماشین هستیم، الان همه اینجا رسیدیم، صبحونه رو دور هم دیگه میخوریم. بعد از صبحونه معمولا یه سری از تنقلاتی که داریم همه دور هم میشینیم، مثلا از اونها استفاده میکنیم، کم کم دیگه برای نهار آماده میشیم. بعد از نهار هم سعی میکنیم طبق همون مثلا سنتی که هستش یه ذره بزن برقص و یه ذره از این جور کارا انجام بدیم تا بعد از ظهر. بعد از ظهر هم دیگه اگر که تا بعد از ظهر یه سرگرمیایی که هر کی تو خونه استفاده میکنه، تخته، چمنم، شطرنج، اینجور چیزا رو هر کسی یا ورزشی چیزی باشه انجام میدیم. برای غروبم که میشه کم کم را میافتیم میریم خونه.
البته ایشون یه قسمتیش رو جا انداختن، اونم جریان گره زدن سبز است که میگن معمولا دخترها یواشکی این کارو میکنن. اما چرا؟
معمولا اونایی که گره میزنن دوست دارن شوهر کنن.
اینم از اون حرف هاست، ولی خب امتحانش هیچ ضرری نداره. تو صحبت هایی که با جوان ها داشتم خیلی از اونا میگفتن که ترجیح میدن 13 به در رو با دوستاشون سپری کنن. خب طبیعی هم هست که هیچ پدر و مادری از اینکه روز 13 به در یکی از اعضای خانواده از آغوش گرم گاهی اوقات هم ولرم خانواده دور بشه استقبال نمی کنه. گاهی وقتا هم همین موضوع باعث درگیری میشه. اما دلیل علاقه جوونا برای اینکه با دوستاشون میخوام برم بیرون رو از چند نفر از اونا پرسیدم.
تنها چیزی بدر نیست، من مثلا با خانواده حتی مهمونی هم نمیرم. مهمترین دلیلی که برای من هستش اینه که خب اون جمعی که پدر و مادر من که میرن اونجا هم جمع نیست که بتونه منو جذب بکنه، منو بتونه 5 ساعت 6 ساعت یعنی 7 ساعت از زندگی می دیگه بالاخره اونجا بتونه منو جذب بکنه نگه داره.
من پارسال من یکی از دوستان بود با چند تا شدن با هم دیگه رفتن، حالا یا با موتور میرن چون که برای جوان هم میرن بفهمم خیلی چیزن دنبال هیجان هست، متصوری هم خیلی هیجان انگیزه. جوان هست وقتی که دور هم باشن خیلی خوشحال تره، میدونی چون که همسن هستن، میدونی چون که در یه شرایط بیتران قرار دارن میشون خوش میتره.
بعضی از بچه هم که اصلا نمیخوان توی روز برن بیرون، چه با خانواده چه بی خانواده. بریم ببینیم 13 به در در نگاه اینا چیه، تو مغزشون چی میگذره.
من نوروز و 13 به در و چه میدونم هفتین نه برام مهم نیست، تو خانواده هم زیاد توجهی نمی کنن. شاید اینطوری میتونی توجیه کنی که از همون بچگی اصلا من هفتین خونه ندیدم.
انقدر قلم نان داشته باشیم که کلیه اون چیزایی که هر انسانی برای آرامش روحش حالا به هر شکلی اونا رو از دست بده و همش فکر میکنه با اون غم نان و اون مسکن و اون پوشاک و خلاصه اون گرفتاری رو جامعه‌ای که برای انسان به وجود میاره سرد میشن آدم های علاشون نسبت به بعضی از مسکن.
علاوه بر این دلایلی که شنیدیم، بعضی هم اصلا از شلوغی و جمعیت زیاد خوششون نمیاد، اما در مقابل این گروه که به هر دلیلی حتی توی 365 روز حاضر نیستن یه روزش هم به دامن طبیعت بزنن و توی شلوغی باشن، یه گروهی هم مثل حمید فکر میکنن.
سیزده به در همه فکر میکنن که باید بیان، حتما بیان یه جوری مثلا حتما با خانواده و اینا بالاخره یه کارهایی بکنن که تو مثلا تو یه سال نکردن و همشو تو سیزده به در بکنن. به نظر من اونجوری نیست، آدم میتونه تو کل سال بره با خانوادهش و دوستاش بیرون، پارک، کوه، هر جایی که میتونه بره مثلا به قول خودش با صفا کنه خانوادهش.
توصیه حمید خیلی جالبه، حتی برای نفیسه که خودش از اون دست جووناست که روز 13 به در تو خونه سپری میکنه. اما یه فرهنگ خوش بودن و تفریح کردن فقط به بیرون رفتن و رقصیدن و خندیدن ختم میشه؟
این شادیشون قابل تحسینه، به هر حال اون که دور هم جمع میشن و اون شاد بودن رو نشون میدن، چرا خیلی جالبه با مزه برام که همه دور همن و اون شادیشون رو از دست نمیدن. حالا با اون قابلمه یکی با یه نوار کلاسیکی با هر چیز به هر اون شادیشو به خودش نشون میدن به هم دیگه، ولی اینکه واقعا اون بهداشت محیط رو رعایت نمی کنن و چهره شهر رو واقعا اگر پرداشت زدن خیلی زشته که ما حالا خوشی میکنیم چرا فرهنگ خوشی کردن رو بگم نداری که برای حال چرا میرین بیرون خیلی سخته یه زباله داشته باشین توش بریزین.
امیدوارم به همه شما که روز 13 فروردین رو بیرون میرین، حالا به هر دلیلی، چه برای اینکه سبزه گره بزنید دو سال دیگه این موقع شوهر پیدا کرده باشید، چه اونایی که میخوان گرفتار نحسی این روز نشن و چه اونایی که بیرون میرن تا به صورت نمادین مثل ایرانیای باستان آزادی از بندای دنیوی رو جشن بگیرن، حسابی خوش بگذره. میما که تازه از سفر به عراق برگشته گزارشی داره درباره موسیقی کردی. البته مطابق معمول برنامه نگاه تازه این بارم سراغ آثار قدیمی موسیقی کردی نرفتیم، بلکه نیما برامون از چند تا چهره خیلی جوان پسند امروزی در عرصه موسیقی کردی میگه.
موسیقی کردی قطعاً یکی از کهن‌ترین شاخه‌های موسیقی در خاورمیانه است. این موضوع رو هم میتونیم از شکل و ساختار و فرم صدادهی سازهای مورد استفاده در این نوع موسیقی بفهمیم و هم محتوای اغلب حماسی و اسطوره‌ای و آیینی که بخش زیادی از موسیقی کردی رو شکل داده قدمت موسیقی کردی رو برای ما آشکارتر میکنه. منطقه کردستان در میان 4 کشور ترکیه، سوریه، عراق و ایران جای گرفته و جمعیتی نزدیک به 35 میلیون نفر در این منطقه که به قول کردها 4 پارچه کردستان نامیده میشه زندگی میکنند. گرچه نوع موسیقی در هر یک از این مناطق کردستان با دیگری اندکی متفاوت است، اما برخی ترانه ها و آثار موسیقی کردی هستند که شاید به نوعی بتوان گفت به شناسنامه‌ای برای همه کردها بدل شدند. یکی از معروفترین آثار موسیقی کردی که چنین مشخصه‌ای داره کاریست در ستایش بهار و آغاز سال نو با صدای خواننده مشهور کرد حسن زیرک که از اهالی شهر بوکان بوده. ترانه نوروز در این روزهای سال نو از همه فرستنده‌های رادیویی در کردستان عراق پخش می‌شد و تقریبا همه افراد چهارپارچه کردستان به این ترانه می‌بالند. اگر بخوایم به وعده‌ای که دادیم عمل کنیم و در این وقت کم واقعاً با نگاهی تازه به سراغ موسیقی کردی رفته باشیم، مجبوریم که از چهره‌های معروف موسیقی کردی خیلی سریع عبور کنیم. از افراد معروفی مثل هنرمند انقلابی شوان پرور و خانم زیبایی به نام آینور از کردستان ترکیه، علی مردان و عیسی برباری از کردستان عراق و هنرمندانی مثل آرام تیگران و خیلی های دیگه از کردستان سوریه. در این فرصت کم البته باید از هنرمندان سرشناس کردستان ایران هم خیلی سریع عبور کنیم. تک تک اعضای خانواده کامکارها، ناصر رزازی، استاد تنبور علی اکبر مرادی یا استاد فقید تنبور سید خلیل عالی نژاد و البته خواننده مشهور شهرام ناظری. اما با این سرعت از بزرگان موسیقی کردی در چهارپارچه کردستان عبور کردیم تا به چه شخصی برسیم.
دل کتمه جرا پیشی گوهری عبدالعلم گوهری
جوان هاجو خواننده کرد سوری گرچه چهره ای جوان نیست و الان حدود 50 سالشه، اما نوع موسیقی که اجرا میکنه بسیار جوان پسند و غربی شده است. جوان هاجو کار موسیقیش رو از دوران نوجوانی و هنگامی که از سوریه به آلمان مهاجرت کرد تا در رشته موسیقی ادامه تحصیل بده خیلی جدی پی گرفت. جوان هاجو رشته موسیقی در دانشگاه شهر بخوم آلمان را به اتمام رسوند و حالا سالهاست که در کنسرت‌هاش هزاران نفر به وجد میان. این هنرمند کرد سوری تبار در حال حاضر ساکن منطقه اسکاندیناوی است و یکی از اولین خوانندگان کرد محسوب میشه که موسیقی فولکلور کردی رو با انواع موسیقی پاپ، راک، جاز و بلوز غربی درآمیخت. جوان هاجو از دهه 70 میلادی تا حالا 14 آلبوم موسیقی منتشر کرده که تازه ترین آلبومش کاریست که سال 2006 وارد بازار شد، آلبومی به نام آف. موسیقی جوان هاجو به حدی پرطرفدار است که به عنوان مثال وقتی اون در سال 2003 میلادی در منطقه باتمان واقع در کردستان ترکیه خواست کنسرتی برگزار کنه، بنا به آمار رسمی بیش از 200,000 نفر در کنسرتش حضور یافتند. متن بسیاری از ترانه های کردی جوان هاجو بسیار ساده و موضوع محوری در این ترانه ها اغلب عشق است. در پایان این معرفی کوتاه جوان هاجو، ترانه لهویته از آخرین آلبوم اون رو میشنویم. ترانه‌ای که جوان هاجو با یک خواننده زن فرانسوی اجرا کرده و ترجمه اسم این ترانه هست انتظار برای تو.
وقتمون تموم شده. فقط اینو بگم که اگر شنونده برنامه نگاه تازه هستید با این برنامه تماس بگیرید. شماره تلفن برنامه نگاه تازه هست 00420221114. ایمیلمون هم هست jawanan@radiofarda.com. فعلا خداحافظ.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز رادیو فردا نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان، مریم منظوری هستم و امیدوارم 13 به در به همگی خوش گذشته باشه.